صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و گزارش های داخلی را ادامه میدهیم. چند پیش در نتیجه آتشباری دو فرد مسلح بر افراد امنیتی که در ولسوالی دراود مصروف از بین بردن محصولات خاشخاش بودند، یک عسکر دولتی و سپس دو تن از افراد حمله کننده کشته شدند. این حادثه از یک سو نشان دهنده مشکلات دولت در عملی ساختن برنامه‌هایش در از بین بردن محصولات خشخاش و از جانب هم بیانگر تصمیم قاطع دولت در پیشبرد این مبارزه خوانده شده است. مطبوعات بین المللی نیز در این قسمت تفسیرهایی داشتند. همکارم عنایت شریف فشرده آنچه را در روزنامه باستان گلوب نوشته شده تقدیم شما می‌دارد.
از نظر روزنامه مشکل مواد مخدره در افغانستان زیربناها و اساسات عمده ای را که حکومت حامد کرزی می خواهد بنان حد لرزان می سازد، فعالیت های اقتصادی را مختل نموده و ساختمان اجتماعی را در جامعه برهم می زند. باستان گلوب تأثیر منفی افزایش تولید مخدر در افغانستان را بیشتر در کشورهای همجوار و اروپا می داند که بخش عمده محصولات مواد مخدر از افغانستان به آنجا می رود و تأثیر آن بر امریکا به طور مستقیم احساس نخواهد شد. اما از نظر روزنامه از آنجایی که ایالات متحده افغانستان را در رهایی از گذشته تلخ آن یاری رسانیده، برای واشنگتن سخت گران تمام خواهد شد که افغانستان بعد از طالبان دولتی داشته باشد آغشته با مواد مخدر و متکی به آن. نشریه از فعالیت‌های حکومت حامد کرزی در مقابله با مواد مخدر یادآوری کرده و تشکیل قوایی را به نام نیروی کاری 333 مثال آورده است که وظیفه دارد لابراتوارهای تولید هروئین را مورد حمله قرار دهد، معامله‌گران بزرگ مواد مخدر را جستجو و تعقیب کند و ارادجاتی را که در تجارت مواد مخدر به کار گرفته می‌شود ضبط نماید. نشریه از آغشته شدن مردم و اعتیاد آنها به مواد مخدره در کشور مولد و کشورهایی که مواد از آن عبور می کند تماس گرفته و یادآوری می کند که استفاده از عین سوزنها در پیچکاری هروئین زمینه سرایت بیماری کشنده ایدز را نیز بار می آورد. تحصیل عمده دیگر مواد مخدر را باستان گلوب دران می بیند که مفاد عاید از تجارت مواد مخدر نه تنها جنگ سالاران را تمویل می کند، بلکه بقایای القاعده و طالبان نیز از آن بهره خواهند گرفت. بدین ترتیب نتیجه گیری روزنامه آن است که افغانستان همان گونه که در امر بازسازی و مساعدت و کمک نیازمند است، همچنان به منابع سرشار ضرورت دارد که از یک سو به دهقانان بپردازد تا آنان راه‌های دیگری به جز از کشت خاشخاش برای امرار زندگی بیابند و از سوی قوای امنیتی را کمک کند که قانون را در مورد منع کشت خاشخاش در ساحه عمل پیاده کرده بتواند.
از برنامه از بین بردن محصولات خشخاش و مشکلاتی که در اینجا در افغانستان وجود دارد شنیدید و از حادثه ای که در دهراوت منجر به کشته شدن یک عسکر دولتی و دو تن از افراد حمله کننده شد. و ما در مسیر جاده عمومی بغلان و قندوز در مرکز کمپانی چینوی سرکسازی از یک حادثه انفجار جلوگیری و 3 نفر به اتهام برنامه ریزی برای این انفجار دستگیر شدند. گفته می شود این اشخاص کارگران افغان این کمپانی هستند که می خواستند ذخیره تیل مرکز این پروژه را در جلوگیر قندوز منفجر کنند. در رابطه به چگونگی این قضیه خبرنگار رادیوی آزادی در قندوز نور محمد سهیم گزارش دارد که با سخنان مدیر مبارزه با تروریسم قماندان امنیتی ولایت قندوز سمونمل عبدالله اسمرای آغاز می شود.
قرار اطلاعی که اخیراً با دست مدیریت مبارزه علیه تروریسم قماندانی امنیه ولایت قندوز از مرکز بازسازی سرک بغلان قندوز مربوط به یک کمپانی چینایی ها می باشد مواصلت ورزیده بود. حاکی از آن بود که برخی از مخربین می خواستند تا ذخیره تیل مربوط این مرکز بازسازی را منفجر نمایند. موظفین مدیریت مبارزه علیه تروریسم فورا دست به کار شده در رابطه با قضیه 3 نفر مزنون را دستگیر و به پنجه قانون سپرده است. گرچه گرفتار شدگان تا هکنون به جرم خود اعتراف نکردند ولی تحقیقات روی قضیه جریان دارد. امیدواریم تا بعد از تحقیقات ارتباطات این قضیه با سایر منابع تخریبی روشن شود.
قابل گفتن است که این دومین حادثه است که ظرف سال جاری هجری شمسی در این کمپانی رخ می دهد. در حادثه گذشته که به تاریخ 21 جوزا اتفاق افتاده بود، در اثر یک شبخون ترورستان 11 نفر از کارگران فنی این کمپانی کشته شده بودند. قرار معلوم در نتیجه حادثه مذکور یک سکتگی مختصر در روند کار و فعالیت پروژه مذکور به میان آمد، تا آنکه کار این پروژه دوباره آغاز و این از قریب نصف سرک بغلان کندوز قیر شده است. قابل یادآوری است که مسئول این کمپانی آقای دو یک شنبه 20 جدی با قماندان امنیه کندوز پاسوال مطلع بیت ملاقات نموده و ضمن ابراز تشکر از این فعالیت موظفین آن قماندانی ابراز آرزومندی نمود تا من بعد در شناسایی و استخدام کارگران افغانی مورد ضرورت کمپانی با ایشان همکاری صورت گیرد. نور محمد فهیم، رادیو آزادی کندوز.
یکی از فعالین سیاسی در امور زنان در افغانستان، ملالای جویا است که اخیراً سفرهای به ایالات متحده و نیز ایتالیا داشت و در کشور ایتالیا موفق به دریافت جایزه بین المللی زن سال شد. در رابطه به این سفر و هدفهای آن، صفیه حساس گفت و شنیدی با وی دارد که با سخنان خود ملالای جویا شروع می شود.
در ارتباط با سفرها، بعد از لوی جرگه تصویب قانون اساسی، صحبتهایی که من در اونجا داشتم فراوان دعوت ها به ما آمد. در سفر امریکا که در ماه سپتامبر سال جاری بود، در اونجا از طرف خانم ایو انسلر که مؤسس و بنیانگذار سازمان مشهور فیمینیستی امریکا به نام ویدیس که هر سال برنامه دارند به نام زن و قدرت، که در او از زنای فعال برجسته کشورهای مختلف دعوت میکنن تا در مورد مشکلات زنای کشورشان در مورد ضرورت ها و راه حلش صحبت های داشته باشن، و سازمان است که به خاطر رفع خشونت علیه زنان مبارزه میکنن. و در اونجا صحبت های داشتم و همچنان سخنرانی های با تلویزیونی و رادیوی مؤسسه سرای امریکا و دموکراسی ناو و همچنان با بعضی از شخصیت‌ها و مدافعین حقوق بشر و نهادها و سازمان‌های آمریکایی و افغانی در اونجا دیدارهای داشتم.
بسیار خوب، قراره که ما خبر داریم شما سفری به کشور ایتالیا نیز داشتین و شما در اونجا جایزه نیز گرفتین. میشه شما بگوین که شما به دعوت کی به ایتالیا رفتین و جایزه را که شما گرفتین و جایزه چی بود؟
در ارتباط با جایزه بین المللی زن سال بود که هر سال به یکی از برجسته ترین و فعال ترین زنای دنیا داده میشه که کاندیدای خود می داشته باشن و از بینشان انتخاب میشه، یکی برنده جایزه میشه که جایزه بسیار خوشی است. من افتخار میکنم که به نمایندگی از زنای در دیده افغانستان این جایزه زن سال حاصل کردم. از طرف شورای ایالت ولیداوستا این جایزه داده میشه به زنای مختلف کشورهای مختلف. باز هم میگم که افتخار از جایزه به همه زنای در دیده افغانستان تعلق میگیره، چرا که من کار نکردم، فقط و فقط آه و درد از وارا بیان کردم.
بسیار خوب، خانم جویا، شما در میان چه تعداد خانم‌ها حائز جایزه شناخته شدین و نوعیت جایزه را که شما گرفتین چی است؟ یعنی جایزه چی است؟ شما اگه به شنونده رادیوی آزادی توضیح بدین خوب میشه.
شکل یک ایوارد مثل ایوارد است و در اون نوشته می باشه و هر زنی که داده میشه در مورد همون شخصیت نوشته های می باشه که کار کردش که به چی دلیل ما مثلا این جایزه رو در نظر گرفتیم و چی معیارهایی بود، و با این جایزه مبلغ نقدی هم داده میشه که البته بسیار ناچیز است و مردم هم گفتن که از نگاه مادی بسیار ناچیز است ولی از نگاه معنوی به ما بسیار ارزش داره. از 4 کشور دیگه هم کاندید بود که یکی از ازبکستان، از تبت، از هندوستان و از افغانستان بود که هر کدامش زنای فعال بودن، زنای بودن که واقعا مبارزه کرده بودن طول عمر خود و حتی بیشتر از مثل سالشان بود که ما مثل دخترشان گفته می شدم.
بعد از سخنرانی در لویه جرگه استراری که شما داشتین، تا به حال چه فعالیت هایی را شما انجام دادین؟
ما چون در اینجوی کار میکنم به نام اوپاک، انجمن ارتقای توانمندی های زنان افغان، که ما فعالیت های مختلف در ولایت های مختلف افغانستان داریم. دفتر ما در کابل است و ما در سمت غرب افغانستان فعالیت های سیری و تعلیمی برای زنان و کودک های افغان در اونجا داریم. و اینجوی ما چون یک اینجوی غریب است و ما با قبل از لوجرگه هم من میخواستم فعالیت های خود انکشاف بتم، هرچی بیشتر کمک کار جلب کنم. متاسفانه قرار کوتاه آزادانه که ما قبلا میبرامدم تماس نزدیک که با مردم خود داشتم، امروز نمیتونم داشته باشم. صرف اکتفا به همی که به دفتر میاین و بعضا وقت امنیت گرفته میشه و با بسیار مشکلات میریم و میبینیم.
بسیار خوب، به عنوان آخرین پرسش از شما میپرسم که نظرتان در کابینه جدید دولت فعلی چی است؟
افرادی که نو به قدرت رسیدن، امیدوار هستیم که با وفاداری و با شرافت و با صداقت و با تکیه به مردم با فعالیتشان ادامه بدن، امتحان خود به مردم ما بدن.
گفت شنیدی بود با مالالای جویا، یکی از زنان مطرح در فعالیت‌های سیاسی موجود زنان در افغانستان که موفق به جایزه بین‌المللی زن سال در ایتالیا شد. در مسائل خارجی گزارشی هم در رابطه به اوضاع سودان داریم. حکومت سودان روز یکشنبه پیمان همه‌جانبه ایصال با شورشیان در جنوب آن کشور را در نایروبی مرکز کینیا امضا کرد. امضای این پیمان سبب خواهد شد تا کشمکش دراز مدت در افریقا پایان یابد. توافق میان حکومت و جنبش نجات مردم سودان خشونت‌های غرب دارفور را در سودان در بر نمی‌گیرد و منطقه دارفور خشونت‌ها اخیراً افزایش هم یافته است. در این زمینه همکارم عبدالرحمن غفوری با استفاده از گزارش رادیوی آزادی و دیگر گزارش‌های بین‌المللی مطلبی دارد که می‌شنویم.
حکومت سودان به روز یکشنبه با شورشیان مخالف که مدت 21 سال علیه حکومت مرکزی سودان جنگیدند، به توافق دست یافت. در اثر این توافق پیمان میان حکومت سودان و گروهی به نام جنبش نجات مردم سودان که در جنوب کشور مستقر است در نایروبی مرکز کنیا به روز یکشنبه طی مراسم به امضا رسید. به خاطر استقبال از امضای پیمان صلح در نایروبی محفل سرور و شادمانی نیز برپا شد. هدف از توافق و امضای پیمان صلح ایجاد صلح در سودان پس از جنگ و کشمکش است که منتج به هلاکت تعداد تخمینی 2 میلیون نفر شد. لازم به تذکر است که اگرچه جنگ 21 ساله سبب شد تا مردم تلف شوند، اما قحطی و مرض ناشی از جنگ دراز مدت مستقیما در هلاکت مردم دخالت داشته است. سانسان کواجی سخنگوی جنبش نجات مردم سودان که در جریان امضای پیمان صلح در نایروبی حضور داشت گفت:
Right, it's a day of relief, but also a day of taking stock. We have been fighting for over 20 years, and all that our gains.
امروز روز آسودگی و در عین حال روز حساب است. ما مدت تقریبا 20 سال جنگیدیم. جنگ همه آن چیزی است که نسل‌های ما در مورد آن می‌دانند. زیرا این نسل‌ها قبل از جنگ تولد شده بودند. همه آنچه نسل ما و نسل‌های اولادهای ما می‌دانند، جنگ است و بس. بالاخره جنگ پایان یافت و من فکر میکنم پس از این میتوانیم زندگی عادی داشته باشیم. امیدوارم بازماندگان ما بار دیگر به جنگ رو نیاورند.
در حالی که سخنگوی جنبش نجات مردم سودان از توافق صلح اظهار شادمانی میکند، این پیمان خشونت‌های غرب دارفور در سودان را در بر نمیگیرد. خشونت غرب دارفور که از آن تقریبا 2 سال میگذرد، حالتی را به وجود آورده که سازمان ملل متحد آن را بدترین بحران بشری نامیده است. ملل متحد در هفته گذشته هشدار داد که وضع امنیتی در دارفور در حال از هم پاشیدن است. در جریان امضای پیمان که توسط جان گرنگ رهبر شورشیان و علی عثمان طه معاون رئیس جمهور سودان صورت گرفت، کولن پاول وزیر خارجه آمریکا نیز حضور داشت. کولن پاول که توافق صلح را ستود، هشدار داد که سیاست کشورش در مورد سودان به حل بحران جنوبی منطقه دارفور بستگی دارد. وی در مورد قتل آن در دارفور که سال گذشته چنین اتهامی را وارد کرده بود گفت:
I have no basis to believe that, but I have no basis to make a fresh judgment now in the absence of my sending new teams in, because what we did was made our judgment.
من دلیلی ندارم که بر مبنای آن باور داشته باشم که قتل عام هنوز هم ادامه دارد. اما دلیل قضاوت تازه را نیز بدون فرستادن تیم تازه‌ای به منطقه ندارم. زیرا کاری که ما کردیم قضاوت بود که آن را بر اساس قرارداد در مورد قتل عام به شورای امنیت سپردیم که بعداً شورا نیز مأمورین خود را در زمینه گماشت. اما حمله علیه مردم، راندن مردم از وطنشان و مجبور ساختنشان که در کمپ‌ها مسکن گزین شوند یقیناً ادامه دارد.
ایالات متحده آمریکا بی‌رحمی‌ها در دارفور را قتل عام خواندند و تحریماتی را علیه حکومت سودان به اجرا درآورده است.
نگاهی بود به رویدادهای سودان و پیمان سال با شورشیان جنوبی سودان که از 20 سال به این سو جنگ در آنجا جریان داشته است. شنونده عزیز، حالا توجه کنید به پروگرام زن در آینه زندگی است.
زن در آینه زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید. شنوندگان گرامی برنامه زن در آینه زندگی، سلام های صمیمانه ما را بپذیرید. خدا کند همه شما صحت داشته باشید. به همین امیدواری برنامه این هفته را برای تان پیشکش می کنیم. امید است از داشته های آن استفاده کرده و تا آخر برنامه با ما باشید. در این برنامه ابتدا مطلبی را خواهید شنید در مورد فرار عده‌ای از دختران از خانواده هایشان. بعد از آن گزارشی را می‌شنویم از وضعیت زنان شهر مزار شریف.
دوستان عزیز، فرار دختران و زنان جوان افغان از خانواده هایشان در این اواخر افزایش یافته و واقعات بیشتر فرار توجه حوزه های امنیتی و نهادهای حقوقی دولتی را به این موضوع معطوف کرده است. گفته می شود که اعمال فشار توسط اعضای خانواده، خشونت از طرف شوهر و مشکلات اقتصادی از عوامل مهم فرار زنان و دختران از خانواده هایشان به حساب می رود که بالاخره بسیاری از این افراد به چنگ پلیس، دستگاه های حقوقی و قانون می افتند. اغلبا بعد از تحقیق روشن می شود که بیشتر این نوع دخترها و زنان به دامهای مهلک فساد اخلاقی افتاده و زندگی فلاکتباری داشتند. بیایید قصه یکی از دختران فراری را که 15 سال دارد از زبان خودش بشنویم.
اینجا مزارزی سید ایران از مشهد در ایران نمیتو دوکیم که در آمده خانه یک زنکر ما که نمیشناختمش در خانه زو آمده بیدم. ما یک دفعه خیلی دختر شناس بیدم، رفتم در خانه یاره دیدم تا که دیدم زنکم را صدا کرد که بشین نمیتو دوکا و دوکا کدم تو ده. ما گفتم برو سید، مادرم تو مرا بند کرده بیده چی تک کده خواه میداد میخیز که یعنی نخیزه کده زیان نگرویزه. یک دفعه ما یک چاخو پیدا کردم بریدم که در یک گرخت ما آمدن نیم که برم در موتر شیشدم ما یک دو تا گولی دادن دیگه خواب تا کابل آمدن خبر نشدم که کجا هست کجا. یک دفعه خیست سیه میکنم کلی که چادری دار هست زنکره میگم اینجا کجا هست، میگه خواب شهر خود تا گفتم خون سید ده اونجا که رسیدن ده خانه خو که برد دیدم دختر هست چار تا راش کرده یه میتو شیشته روزی یک میرو یک میرو. ما الان دختر پرسان میکنم میگیم ایده کجاست که نپرا میگه پامیلش هست. یک دیگه دختر خنده کرد تو دیوانه مخم نمی پامیدی. ما هم دیگه از اونجا گریان کردم خور زدن دیگه تو ما را زدن شما نپرا آوردن گم سوکی نده دنان با پام نده چای نده آو نده هیچ چیز. بر آمدم یک دفعه گفتم یا کشتشون یا طلاقه ما رو بتو یعنی زن ولایت خوب خور یک دفعه گی خلاص میکنه از این زندان خلاصشون بهتر. دی خاندان دیگه میگم برم زوب میکنم جنازه ما رو مگه بکش از خاندان. یک دو تا سی تا دیگه هم از دمون جمعتو شده یک دیگه خوب ترک از گرخت یک دو تا دیگه چهار تا اشتیک تاشت و هم گرخت رفتم پشو آورده اونجا و هم مره کمبخ گو بیا برم مره خدا آزد نرفتم مره پس تاویز کدن پس همی تو کدن نگاه کدن آوردنش. یا کاکا میبود یا رشته دارم میگفتم در خانه زو برم پیسه شمیت خلاصم میکنم چقدر تو برابر پیسه سرم پیدا کدن یا بزور میگه تو برو سر چهارراهی رو بگی. ما نپامیدم که تو جای است. اگه می پامیدم در اینجا می آمد. ای تو یک دوکا باز هستن، تو چالاک هستن که در داده قدم دوکا میتن و میگری زنن میاره. در اینجا کار دارن؟ کسی رو نداره که برای بری. کلیگه پیسه خورا رشوت خورا هست. پس مرد ایران ببنید منطقه ما علاق کنید هر چی بخواییم میتو متاره. حالا کس نمیگه نی تو رو میکوشیم در چای مندازم. گفت همی کار سهیسته که اینجا کسی رو ندارم بکوشیم هم سهیسته که میکوشیم. ای تو یک دوکه کردم در زندگی تو نشدم مادرم خوارم مریم تو خانه پرشو گم نرو یا ای تو آدم ها خراب ما از بیغلی تاویزم کردم گرختاندن آوردن. حالا هم در اینجا آوردن شو روز لط میکنن شو روز لط یک شو نان و آرامی رو نم بچه شون ببینی اش سال هست در نامش کرد کسی دیگه کسی نشانده کسی بچه کلانش هست دیگه کسی بود یک سندی بود چی بود نشانده گوینه بچه در اینجا که آمده میگم شون کدام هست یک ریزوشتو که میگه نمی شوت هست مالا دیگه ششتم داشت پس خانه گریان میکنم دختران سرم جمع شده میگه چی شده گفتم تو سیکو مرا زیران دوکه کدن آوردن حالا سیکو در نام چی کدن دمشتو که لاغه داره که مامی رو بگیره.
شنوندگان عزیز، زنان افغان در سالهای جنگ و خشونت در افغانستان زندگی پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشتندند. چنانچه طی این سالها در اکثر ولایات افغانستان تفنگ سالاران زندگی را به انواع مختلف بر زنان تنگتر ساختند. چنانچه با روی کار آمدن دولت انتقالی اسلامی افغانستان به زندگی زنان افغان در مراکز ولایات کمابیش توجه شده و نهادهای مشورتی، حقوقی و اجتماعی به خاطر توجه به مسائل زنان به وجود آمدند، اما باز هم مشکلات زنان در جایش باقی است. با این مشکلات در مناطق دور از شهرها بیشتر وجود دارد. جمیله پشتون از دفتر حقوق و دموکراسی شهر مزار شریف است. او می گوید ما در شهر مزار شریف زندگی می کنیم و در آنجا نهادهای اجتماعی و ریاست امور زنان وجود دارد. اما این نهادها هیچگاه مشکلات زنان مزار شریف را واقعا حل نساختند. وی افزوده گفت
مزار شریف شهر تمدن است و شهری که اونجا پوهنتون وجود داره، ریاست امور زنان وجود داره، نهادهای اجتماعی وجود داره و ادارات دولتی فعال است. حضور زنان هم آنقدر کمرنگ نیست، ولی زنای ما در اونجا پرابلم های بسیاری را روبرو میشن. ریاست امور زنان بر زنان کدام مفادی را به میان ناورده، به زندگی زن کدام تغییراتی به وجود نیامده. اگر محافل و مجالسی که در کابل دایر میشه فقط صرفاً خواهرخوانده بازی است و کسایی را اینجا روان میکنند که اونا را اهدافشان تبلیغ میکنند. زنای ما در هر سطح پرابلم های زیاد دارند. خواهرای ما که خواهرای تحصیل کرده ما در پوهنتون استادها هستند، اونا هم پرابلم هایی دارند.
چنانچه دیده شده است در شهر مزار شریف امنیت نسبی وجود دارد، اما با آن هم زنان آنجا با نامنی‌های در عرصه زندگی روبرو اند. باز هم از زبان جمیله در این باره عرف‌های را میشنویم.
زنهای فرهنگی و قلم به دست ما همیشه از طرف تفنگدارا توهین و تحقیر میشن. حتی در سویه مرد اینا تهدید میشن. و ما به مشکل جرأت میکنیم که از خانه برای موکار کنیم. در مزار شریف ما در سال گذشته و تا الحال دو معلم زن از دست دادیم که از دست شوهرانشان به قتل رسیدن و تا به حال کدام رسیدگی در خانوادهشان صورت نگرفته. زنهایی بودن که پیشروی فرزندهایشان، اطفال نازنینشان، خودشان نانوار خانه بودن و کتایی که چوریش بعد شوهرش نداد که ببره بفروشه برای خود مواد مخدر یک چیز بخره، زن کشته شد.
جمیله همچنان مدعی است که عده‌ای از زنان اطراف شهر مزار شریف توسط شوهرانشان مجبور به کشت تریاک در زمین‌های زراعتی می‌شوند. وای می‌گوید
در مزار شریف آنقدر گدایها و بیوه‌ها، فامیل‌های شهید، معلول و معیوب زیاد است. من زنهایی را، مادرهایی را دیدم که دمی انتخابات کارت رای عقص کرده بودن، اونا را فرزندهایشان لطکوب کرده بودن به مرگ. زنها مجبورن، تهدید میشن و شوهرانشان چون مریض است یا علیل است یا پرابلم دیگه صحی داره، اونا را مجبور میکنه که یک توت زمین را به نصفه بگیرند و تریاک بکارند. من عملا به چشم خود دیدم که با دخترهای جوانش و نیمچه جوانش شیره تریاک جمع میکردند. پاها لچ بود و دستها را با یک تکه ها پیچانده بودند. قسم پرابلم ها موجود است. باز هم زنای افغان یک قهرمانی کردند در تاریخ. اینا آگاهانه یا ناآگاهانه سیلاسا کارت رای عقص کردند و بدون ترس و هراس که دشمنا تهدید میکردند که ما اینقدر این تکلیف برشان روا میکنیم و زن نمیتونه پایش قطع میکنیم، خانهش شور و چپاول در میتیم. با وجود آن هم ما دیدیم قبل از اینکه مردها به سایت های صندوق های رای برن، زنها آمده بودن، قطار استاد شده بودن، حتی دروازه های سایت ها هنوز باز نشده بود. ما به چشم سر دیدیم و یه امید به دل های ما روشن کرد که واقعا اگر با زن افغان کار شود، با زن افغان اگر استعداد از یا رشد داده شود، آگاهی سیاسی داده شود بر از یا، آینده ها هر گونه مشارکت در هر بخش، چی در بخش اقتصادی، چی در بخش اجتماعی و سیاسی و سایر بخش ها، یا میتونن نقش خود منحیص انسان نیم پیکر جامعه ایفا بکنن.
دوستان ارجمند، این بود داشته های برنامه این هفته زن در آینه زندگی. امید است که مورد علاقه و دلچسبیتان قرار گرفته باشد. این برنامه را من شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده بودم که به همکاری سلطان رحیم تقدیم گردید. هرگاه نظریات و پیشنهادات جهت بهبود برنامه تان داشته باشید، به این آدرس به ما ارسال نمایید. رادیو آزادی، برنامه زن در آینه زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. خوشی و سلامتیتان آرزوی ماست.
موج گل بی تو خار و راه.